رو داریم سپری میکنیم و آرزو میکنم که همیشه سلامت و تندرست باشید هر کجا که هستید، در سفر یا در حضر. تا ساعت 7:05 دقیقه ما همچنان خدمت شما بزرگواران هستیم و دعوت میکنم در ادامه پخش برنامه ها زلال تاریخ رو بشنوید که این برنامه بررسی وقایع سال 10 هجری میپردازه.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌ها.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برادران و خواهران گرامی، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام به شما. به برنامه زلال تاریخ خیلی خوش آمدید. من سید محمد مهدی رکنی به اتفاق همکارانم در این برنامه در خدمت شما هستیم. انشالله که با ما همراهی بفرمایید و همچون برنامه‌های گذشته در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی و از پژوهشگران تاریخ اسلام هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رکنی و همه شنوندگان عزیز این برنامه. انشاءالله هموار موفق و پیروز و سربلند باشند و همه انشاءالله مشمول توجهات خاص مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه
انشاءالله. ما در برنامه زلال تاریخ داریم به بررسی تاریخ صدر اسلام، دوران حیات نورانی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم میپردازیم. برای همین مناسبت برنامه‌مون رو همیشه با ذکر صلواتی بر حضرت محمد و آل محمد آغاز میکنیم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه زلال تاریخ، به جناب استاد جباری عرض می‌کردم که برنامه رسیده به جاهایی که بسیار زیباست، به گل تاریخ زندگی نورانی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، البته به تعبیر این بنده شاید همه ی زندگی پیامبر خدا زیبا و درخشانه، اما قطعا حجت الوداع و حجت البلاغ به سبب اون اتفاق خیلی مهمی که درش افتاد و اون هم اعلان ولایت و خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود، قطعاً نقطه عطف و شاید بشه گفت مهمترین روزهای زندگی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. همراه با کاروان پیامبر خدا از مدینه منوره حرکت کردیم. ما هم با پای دل همراه پیامبر خدا بودیم، به منزلهای مختلف وارد شدیم، همراه پیامبر در اونجا حضور داشتیم و در برنامه گذشته جناب استاد جباری اشاره کردن به صورت مختصر به بعضی از منزلگاه‌هایی که پیامبر خدا در اونجا توقف کرده بودند، از جمله در ابوا که محل وفات و همچنین مدفن مادر گرامی اون حضرت آمنه سلام الله علیها بود و همچنین در مسجد جحفه حضرت نماز گذاردند. و خب حالا اتفاقات دیگه‌ای که افتاد، یکی دو ماجرا بود، از جمله زنی که در اونجا حضور داشت و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از کنار هودج او گذشتن، این زن با فرزند خودش اونجا حضور داشت و سوال کرد از حضرت که آیا این کودک هم میتونه حج به جا بیاره و پیامبر هم تصدیق کردند و اجازه دادن و فرمودن که مانعی نداره. همچنان در این سفر همراه پیامبر هستیم و ببینیم که استاد جباری که راهنما و دلیل ما در این سفر هستند، در این برنامه ما رو به کجا خواهند برد.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. به خوبی اشاره فرمودید، نکاتی که در برنامه قبل اشاره شده بود تا نزدیکی مکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله منازل رو پشت سر گذاشتند و عرض کردیم مورخان خیلی دقیق این قسمت رو ثبت کردن، منازل رو، روزهایی که پیامبر اکرم از منازل عبور می کردن اینها رو ثبت کردند. حالا یک گزارشی هم بد نیست اینجا اشاره که منزل صرف دارد که ابن اسحاق نقل می کند که در اونجا یکی از همسران پیامبر سواله دوچار عذر شرعی میشه در اون منزل و میاد خدمت پیامبر اکرم در حالی که نگران بوده از این مسئله، و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اونجا باز بهش فرمود که نه، تو مشکل نیست و تمام اعمالی رو که حجاج میتونن انجام بدن میتونی به جای بیاری و فقط کعبه رو نباید طواف کنی. باز هم عرض بکند باب این که در جای جای این سفر پیامبر داره این احکام شرعی رو همینطور تبیین میکنه که امروز مورد بر حال فتوای بزرگان و فقهای از فریقین قرار داره. اینجا همینطور خوب میدانیم زنی که داره عذر شرعی است، این غیر از طواف بقیه اعمال رو میتونه انجام بده، حتی سعی صفا و مروه رو میتونه انجام بده، در محدوده صفا و مروه چون مسجد نیست اونجا میتونه اعمال انجام بده. برای طواف خب طبعا نایب باید بگیره، نایب از طرفش طواف رو انجام بده.
همین دستوریه که به اسماء بنت امیس هم دادن حضرت دیگه، درسته؟
اسماء بنت امیس البته بله اون تو منزل ذوالحلیفه بود که حضرت وقتی که وضع حمل کرد تکلیف شرعیشو از حضرت پرسید که اشاره کردم حضرت فرمود خودت شستشو بده و عرض کنم که لبیکو بگو و حرکت کن و بله به هر حال مشکلی نیست.
فکر میکنم که به حضرت بعدش فرمودن که همه امور رو هم انجام بده الا طواف.
بله بله، عذر او عرض میکنم که عذر شرعی زن حامله بود که و وضع حمل میکنه. بله. و این هم به هر حال بانو عذر دیگری داشت. به هر حال اینو خواستم از بکنم که در جای جای این سفر زمینه تبیین احکام شرعی توسط پیامبر صلی الله علیه و آله فراهم میشد و اون حضرت بیان میکرد و مسلمان ها هم ثبت میکردن و نقل میکردن. حضرت رسیدن به منزل مر و زهران و از اونجا حرکت کردند از سمت عقبه، از سمت بالای مکه وارد مکه شدند. ورود پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند بعد از روز دوشنبه بود که صبحگاه سه‌شنبه چهارم ذی‌الحجه حضرت پشت سر گذاشته بوده، میتونم گفت پنجم ذی‌الحجه حضرت دیگه وارد مسجد الحرام شدن و اعمال در حقیقت اعمال مکه از اونجا شروع شد. گفتن که وقتی که حضرت به درب مسجد الحرام رسیدن بنابر توصیه‌ای که خود اون حضرت می‌کردن معمولا اینجا هم عمل کردن، ورود فرد به مسجد الحرام رو از باب مستحب هست از باب بنی شیبه وارد بشیم. امروز هم در فتاوای فقها هست مستحب. چرا؟ دلیلش این گفتن که وقتی که بت هبل رو در فتح مکه رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور دادن که شکستند و خرد کردن، در همین ورودی باب بنی شیبه اونجا دفن کردن، ولذا حاجی برای این که بگه من بت و بت پرستی رو زیر پای خودم قرار میدم و نفی میکنم ترد میکنم، مستحب از اون در وارد بشه. پیامبر خودشون اینچنین عمل کردن، از باب بنی شیبه رو به کعبه وارد شدن، توقف کردن، حمد و ثنای خدا رو به جا آوردن بر پدرشون حضرت ابراهیم جد اعلاشون حضرت ابراهیم سلام الله علیه درود فرستادن، و در حالی که پیامبر بر ناقه خودشون سوار بودند وارد مسجد شدند. این ممکن مورد سؤال ازان شنمنده واقع بشه که چطور پیامبر سواره طواف کردن. پاسخ این هست که بله از جهت فقهی که اشکالی نداره، حالا در مناسک حج بیان شده در صورتی که اون مرکب رو بعضی از فقها میگن خودش برانه، در حالی که تحت کنترل فرد طواف کننده یا سعی کننده باشه اشکالی نداره.
بله.
تا سر این که پیامبر اکرم سواره بر ناقه و نه پیاده طواف رو انجام دادن برای اینکه مردم ببینن اون حضرت رو، چون سفر تعلیمی بود به خصوص.
درست.
برای اینکه مردم رفتارای پیامبر ببینن، کسی وقت گزارش دیگری رو نقل نکند به نام به هر حال پیامبر رقم بزنه.
بله.
نظام مردم خوب می‌دیدن خب خیلی هاشون پیاده بودن، پیامبر اکرم سواره بر اون ناقه، حضرت وارد مسجد شدن، رفتن به سمت حجر الاسود. حجر الاسود خب در حال سواره طبیعتا نمیشد با دست استلام بکنه، عصای مبارکشون رو دراز کردن و زدن به حجر الاسود، با عصا استلام حجر کردن در حقیقت پیامبر اکرم، و سپس گفته شده که اون عصا رو پیامبر اکرم بوسیدند. و خب این یک در حقیقت سنتی شد، مسئله استلام حجر الاسود، که این سنگ انقدر شرافت دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله هم خود رو متبرک میکنه، چرا؟ چون در حقیقت به گونه ای یک نشانه از باری تعالی هست که در اونجا نصب شده، و این در حقیقت یک سنتی شد. امروز هم میبینیم که خیلی رقابت هست سر این که مردم استلام حجر الاسود بکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. تک تک کسانی که الان صدای ما رو میشنون، جناب استاد جباری، مخصوصا اونهایی که به مکه مکرمه مشرف شدند، این لحظات خیلی براشون خاطر انگیزه و همون ورود به مسجد الحرام که خودش یک هیبت و عظمتی داره، و بعد هم رفتن به سمت حجر الاسود، حالا مخصوصا الان که دیگه آیا بتونه طرف استلام بکنه یا نه، هم برای اونها خیلی زیباست و هم برای کسایی که هنوز مشرف نشدن و از خدا میخواییم که به زودی زود انشاءالله این سفر رو نصیب همه ما بکنه. انشاءالله از شما عزیزان شنونده دعوت میکنم که با برنامه زلال تاریخ همراه باشید. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد مسجد الحرام شدن، شما هم با ما همراه باشید تا ببینیم در ادامه چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
صل يا نبي يا نبي صل يا نبي يا نبي صل يا نبي يا نبي كي أرى جمالك واشفع يا نبي يا نبي لمدحي شفاعة عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. با برنامه زلال تاریخ با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. سفر تاریخی و بسیار مهم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مکه مکرمه رو داریم تحلیل و بررسی میکنیم و مرور میکنیم این سفر بسیار مهم رو به اتفاق جناب استاد جباری، و ببینیم که بعد از اینکه پیامبر خدا وارد حرم امن الهی شدند، وارد مسجد الحرام شدند و سلام و صلوات فرستادند بر حضرت ابراهیم جد بزرگوارشون، و همچنین حمد و ثنا کردن پروردگار متعال رو، و بعد هم استلام حجر کردن، دیگه چه اتفاقاتی افتاد؟ در حالی که همه مسلمانانی که گرداگرد خانه خدا جمع شدن دارن حضرت رو میبینن که بر روی ناقه سوار است و در حال تعلیم و آموزش مناسک حج به اونها.
بله، بعد از استلام حجر الاسود در حقیقت طواف رسول خدا صلی الله علیه و آله آغاز شد و مسلمان ها هم همراه حضرت به نیت طواف را شروع کردن. هفت شوط یعنی هفت دور پیامبر اکرم صلی الله علیه به دور خانه خدا طواف انجام دادند، و طوافشون که تمام شد رفتن تش بردن به سمت خلف و پشت مقام ابراهیم، اونجا پیاده شدن حضرت و دو رکعت نماز طواف به جا آوردند. گفته شده که پیامبر در این دو رکعت بعد از سوره حمد در رکعت اول سوره کافرون رو قرائت کردند، در رکعت دوم بعد از هم سوره توحید رو قرائت کردند. نماز طواف که تمام شد حضرت حرکت کردند به سمت چاه زمزم. وقتی که مشرف بر چاه شدند از اونجا آبی کشیدن برای پیامبر اکرم، و از آب اون چاه از آب زمزم نوشیدند و دعایی کردند، رو به کعبه ایستادند، و این دعایی که خب مستحب بعد از نوشیدن آب زمزم انسان بخوانه که اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاعا من کل داء و سقم، خدایا این رو علم نافع و روزی واسع و شفا از هر بیماری قرار بده، این رو پیامبر اکرم خواندند و مجدداً برگشتن پیامبر اکرم به سمت حجر الاسود و مجدداً استلام حجر کردن. اینجا دارد که به اصحابشون فرمودن که آخرین عمل شما در کنار کعبه استلام حجر باشه. پس بنابراین هم شروع طواف پیامبر اکرم استلام حجر کردن، هم بعد از نماز طواف مجدداً استلام حجر الاسود کردن. بعد از این قسمت اون حضرت حرکت کردن به سمت کوه صفا و اونجا به اصحاب فرمودن که شما سعی رو از همون جای آغاز کنید که خداوند آغاز کرده، و اشاره کردن به این آیه شریفه که در سوره مبارکه بقره است که ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما. خداوند اول صفا رو فرمود، ان الصفا والمروه، لذا چون خداوند با کوه صفا آغاز کرده پیامبر هم از همین استنباط
کردن،
فرمودن که شما از همین جا آغاز بکنید. منتها پیامبر اکرم رفتن بالای کوه صفا، رو به کعبه ایستادند و توحید الهی و شهادت به وحدانیت خدا رو بیان کردند و این جمله رو فرمودن: لا اله الا الله وحده انجز وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده. سه بار این دعا رو اون حضرت تکرار کردند و ما بین اون هم همطور پیامبر دست به دعا برمی داشتن، و بعد از این دعاها اون حضرت از صفا پایین اومدند و حرکت کردند به سمت کوه مروه و بر روی کوه مروه مجددن این دعاها رو و این اعمال رو تکرار کردند تا هفت شوط که سعی میان صفا و مروه رو اون حضرت به هر حال انجام دادن.
و حضرت در همه این حالات همچنان سوار بر ناقه هستند، درسته؟
بله، اینجا دیگه تصریح نداره ولی میتوان طبعا باید اینطور بوده باشه. بله
بله،
تا اینجا در حقیقت اعمال عمره به اتمام رسید، منتها اونهایی که عمره تمتع بعد انجام بدن بعد از اینکه سعی صفا و مروه انجام شد، اینجا باید تقصیر انجام بدن یا حلق بکنن، تقصیر از احرام خارج بشن.
بله.
خب در اینجا بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله به اصحاب، چون عمرشون در حقیقت این سفرشون سفر عمره تمتع بود و اعمال حج تمتع در حقیقت داشت تشریع میشد برای اولین بار، که چون قبل از اسلام شناخته شده برای اینها نبود و داشت تشریع میشد، لذا پیامبر اکرم به اصحابشون اونجا نکاتی رو فرمودن و توجیهشون خواستن بکنن نسبت به این مسئله. روایتی هست که باز مرحوم کلینی از امام صادق سلام الله علیه این روایت رو نقل کرده، در فروع کافی است این روایت، همون صفحه 233 و 234 این روایت نقل شده که حضرت فرمودن، امام صادق سلام الله علیه فرمودن که هنگامی که پیامبر اکرم از اعمال سعی فارغ شدند، روی کوه مروه رو به مردم ایستادن، حمد و ثنای الهی رو به جا آوردن و در حالی که با دست مبارکشون به پشت سرشون اشاره می کردن، به مردم فرمودن که جبرئیل اینجا حضور داره و به من دستور میده که به افرادی که قربانی به همراه نیاورده اند بگم که از احرام خارج بشن.
جبس.
و فرمود اگر من هم دوباره به حج بیام و اعمال حج بخوام انجام بدم، همین کار رو انجام میدم، یعنی به حج تمتع محرم میشم.
بله.
و همین کار رو انجام میدم و اینجا اینو عمره قرار میدم و از احرام خارج میشم، اما از اونجا که من قربانی به همراه آوردم لذا سزاوار نیست که از احرام خارج بشم تا زمانی که حتی یبلغ الهدی و محله، به تعبیر آیه شریفه که قربانی ها باید برن به قربانگاه خودشون در منا برسن و بعد از این که قربانی شدند من از میتونم احرام خارج بشم، که عرض کردیم تفاوت میان حج قران و حج تمتع این هست: در حج تمتع ابتدا محرم میشه به احرام و عمره، همین اعمال عمره رو انجام میده، بعد از سعی صفا و مروه با تقصیر و اینها از احرام خارج میشه. خب چند روزی به حال خودش هست حاجی، یا به هر حال در فاصله میان عمره تا حج، مجددن روز هشتم یا روز نهم محرم میشه به احرام حج و میره حال برای اعمال در مواقف.
درست.
و اعمال حج تمتع انجام میده،
اما در حج قربانیش رو انجام میده،
بله قربانی و بله در منا انجام میده. اما در حج قران خیر، در حج قران هم که وارد مکه شد حق خروج از احرام رو ندارد، بعد در احرام بمانه تا زمانی که بره در منا و قربانی انجام بده.
درست.
بلیزا پیامبر اکرم ناچار بود به خاطر اینکه حجش حج قران هست در احرام بمانه، مسلمان ها رو داره توصیه میکند به این که از احرام خارج بشه. این طبیعتا برای کسانی که خداوند قلوب اونها رو به تعبیر قرآن باز امتحان نکرده، به تقوا و آرام نیستن قلوب اونها نسبت به دستورات رسول خدا صلی الله علیه و آله و خاضع نیستن، اینها خب طبیعتا جای انقلت و قلت براشون بود و جای چون و چرا و که خب مشخص عزیزان شنونده میدانن. یکی از کسانی که خیلی شدید در این قسمت با پیامبر مقابله کرد و اظهار مخالفت کرد جناب خلیفه دوم بود، عمر ابن الخطاب. در نقلای شیعه و اهل سنت هم هست که در این قسمت او بله مخالفت که اعتراض کرد و بعد جمله در پیامبر اکرم که تو هرگز به این حکم ایمان نخواهی آورد. و اتفاقا منابع فریقین شیعه و اهل سنت همه گفتن زمان خلافتش خلیفه دوم همین پیشگوی پیامبر رو در حقیقت عملی ساخت و اعلام کرد که متعتان دو متعه، که یکیش هم متعه حج بود، حج تمتع، و بله. یکی متعه نکاح. متعتان کانتا محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما، این دو متعه در زمان پیامبر حلال بود و من حرام میکنم و عاقب و علیه ما، کسی هم انجام بده عقابش میکنم. و عرض میکنم که حالا ادامه این قصه.
خیلی متشکرم از شما استاد جباری. من کمتر دخالت کردم در صحبت حضرت علی، در این بخش خیلی نکات آموزنده ای داشت و انشالله که شنوندگان عزیزمون هم استفاده کرده باشن. تا پایان برنامه فرصت چندانی نداریم، یک رفت و برگشت به اتاق فرمان داشته باشیم و انشالله در خدمت شما خواهیم بود با آخرین بخش از بیانات حضرت علی در برنامه امروز زلال تاریخ. از شما عزیزان شنونده هم دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
ولله على الناس حج البيت،
ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا،
من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا.
این آیات مربوط به حج رو که انسان میشنوه دلش پر میکشه به سمت خانه خدا. از خدا میخواییم که نصیب هممون بکنه زیارت خانه خودش رو و تشرف به مناسک حج ابراهیمی رو برای همه اونایی که آرزومندند. جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم. پیامبر خدا سعی صفا و مروه رو هم انجام دادند و همچنان مسلمانان چشم پیامبر دوختند برای اینکه فرا بگیرند از اون حضرت نکات آموزشی حج تمتع رو.
بله، عرض کردم که بله پیامبر اکرم صلی الله علیه بر روی کوه مروه دستور دادن که عموم کسانی که قربانی با خودشون نیاورده اند، یعنی به تعبیر دیگر حجشون حج قران نیست و حج تمتع هست، اون چه که انجام شده تا اینجا رو به عنوان عمره قرار بدن و از احرام خارج بشن، با تقصیر و اینها از احرام خارج بشن. و خب در اینجا گفتند که مردی برخاست، اما خب از همطور که عرض کردم از قرائن برمیاد خلیفه دوم بود، به پیامبر اعتراض کرد که شما چطور میگی ما الان بر حال از احرام خارج بشیم در حالی که میخوایم عنقریبه محرم به حج انجام بدیم و تو این فاصله مثلا محرماتی که بعضش لازم نیست ما غسل خاصی انجام بدیم اینها بر ما حلال بشه. پیامبر اکرم فرمود که همونطور که عرض کردم بهش فرمود تو هرگز به این حکم ایمان نخواهی آورد. یک شخص دیگری که همون سراقت ابن مالک کنانیست، شخصیت معروفی بوده در مکه که حال بعد اسلام آورد و جزء همین حج گزاران هست الان، به رسول خدا عرض کرد که ای رسول خدا دین ما رو اونچنان به ما یاد بده که گویی همین امروز متولد شدیم. و
یعنی هیچی نمیدونیم.
بله، و اما این چیزی که ما رو بدون امر فرمودی، یعنی چون براشون تازگی داشت، عرض کردن بحث اعمال حج تمتع براشون تازگی داشت و در جاهلیت هم اینچنین عمل نمی کردن. عرض کرد که این دستوری که الان دادید فقط مال امسال یا اینکه سالهای آینده هم همین حکم هست. پیامبر اکرم فرمود این حکم ابدی است و تا روز قیامت حاکم می باشد و دارد که پیامبر اکرم انگشتان دو دستشون داخل هم کردن و فرمودن که تا روز قیامت عمره در حج داخل شده است. یعنی این که به هر حال اعمال حج تمتع اعمالی است که مشتمل بر هر دو عمل هست. ابتدا عمره انجام میشه در همون ماه حج که مشخصش همینه، در همون ماه حج عمره انجام میشه و سپس حج تمتع انجام میشه. فرمود تا روز قیامت عمره در حج داخل شد. خب باز من همینجا گریز بزنم به اون نکته‌ای که در بخش قبل اشاره کردم که متاسفانه در زمان خلیفه دوم وقتی که او اعلام کرد متعتان کانتا محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما، دقیقا مقابل این جمله پیامبر صلی الله علیه و آله است که حضرت فرمودند که تا قیامت این حکم ادامه داره، طبیعتا کسی نمیتونه حکم رو برداره. بعد دوباره پیامبر فرمودند به اون منادی که ندا بده هر کسی که قربانی همراه خودش نیاورده محل بشه و از احرام خارج بشه، اعمال قبلی و عمره قرار بده و هر کسی هم که قربانی آورده بر احرام خودش باقی بماند دمونه. که گفتن بعضی از مردم اطاعت کردن، عده‌ای هم امتناع ورزیدن همچنان و پیامبر اکرم ناراحت شدن از این رفتار عجیب. همون بحث کاسه داختر از آش و اینجور مسئله ها اینجا واقعا جا داره گفته بشه. و دوباره حضرت تأکید کردن که اگر من هم قربانی نیاورده بودم از احرام
خارج می شدم
و اون رو تبدیل به عمره می کردم و مجددا این حکم رو تأکید کردن. لذا با این تأکید پیامبر اکرم باز یک عده دیگری از احرام خارج شدم ولی همچنان کسانی بر احرام خودشون باقی بودند و می گفتن که چطور میشه رسول خدا چهرهشون با آفتاب سوخته باشه و غبار آلود باشن ولی ما مثلا بیاییم و لباس بپوشیم و بتونیم خودمون معطر کنیم و خدا نمسانه اینها.
واقعا همون تعبیر درست هم تعبیر شما بود، کاسه داغ‌تر از آش. و وقتی که خود پیامبر می فهمند که حکم این هست اما بعضی ها دیگه
یعنی اجتهاد مقابل نص
دقیقا همینه. بله همینطور. ممنونم از شما جناب استاد جباری، سفر خیلی خوبی بود و این سفر همچنان ادامه داره. همراه با کاروان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیدیم به مکه مکرمه و گرداگرد خانه خدا طواف کردیم. شما هم راهنمای ما بودید در این سفر، بسیار متشکریم از شما. توفیق باشه در برنامه آینده باز هم در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم. خیلی ممنونم از شما و خدا نگهدارتون. از شما عزیزان شنونده هم بی‌نهایت سپاسگزارم که با ما همراه بودید. انشاءالله در برنامه آینده هم ما رو همراهی بفرمایید. تا برنامه بعد همتون رو به خدا می‌سپارم. التماس دعا، خدا نگهدارتون.
کعبه جان ها توی گرد تارم طواف، کعبه جان ها توی گرد تارم طواف، جغدنیم بر خراب هیچ ندارم طواف، پیش ندارم جزی کار ندارم جزی، چون فلکم روز و شب پیشه و کارم تواف، چون فلکم روز و شب پیشه و کارم تواف. بهتر از این یار کیست، خوشتر از این کار چیست، بهتر از این یار کیست، خوشتر از این کار چیست، پیش نگارم سجود گرد نگارم تواف، پیش نگارم سجود گرد نگارم طواف. چون که برارم سجود باز رهم از وجود، کعبه شفیعم شود چون که گذارم طواف، چون که گذارم طواف. خشت وجود مرا خورد کن ای غم چو گرد، تا که کنم همچو گرد گرد سوارم طواف، 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 گرد سوارم طواف.
برنامه زلال تاریخ رو به اتفاق شنیدیم که به بررسی وقایع سال دهم هجری میپرداخت از نگاه شیعه که امیدوارم مورد توجه شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف قرار گرفته باشه. این برنامه 2:40 بامداد فردا ششم مرداد ماه مجدداً پخش خواهد شد. ما تا ساعت 7:05 خدمتون هستیم. 30553 سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هست و تلفن‌های ارتباطی ما و همچنین 24 ساعته رادیو معارف 329 10551 و 552 با پیش شماره 025 که میتونید هر گونه نظر، انتقاد یا پیشنهاد خودتون از طریق این پلای ارتباطی به همکاران خوب من در رابطون رادیو معرف منتقل بفرمایید. برنامه پارسایان با گفتار استاد میر سید به شرح زندگانی مرحوم آیت الله کلباسی میپردازه. بشنوید.
سرگشتگان کویت